همراهان عزیز گرامی، ما در این باره در محضر شما سخن می گفتیم که یکی از نشانه های ایمان در قرآن کریم خشوع در نماز است. در این زمینه مطالب بیان شد. در بحث امروز جمله را از امام راستان، امام صادق علیه السلام عرض می کنم محضر شما، که ایشون می فرماید اذا کنت دخلت فی صلاتک فعلیک بالتخشع والاقبال على صلاتك فان الله تعالى يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون. ترجمه روایت شریفه این است که امام صادق علیه السلام می فرماید هرگاه وارد نماز شدی با خشوع باش و به نمازت توجه قلبی داشته باش، زیرا خداوند متعال در توصیف مؤمنان اونها را این گونه توصیف می کند، همانان که در نمازشان خاشعان هستند. در این روایت شریف سفارشی است و توصیه است از امام صادق علیه السلام به اهل ایمان و اهل نماز. می فرماید هرگاه وارد نماز شدی. در اینجا امام تشبیه می کند نماز را به یک محلی و به یک جایی که انسان وارد می شود بر او، و بدین ترتیب نماز برای امام صادق یک هویت و یک تجسم دارد، مثل مکان است که انسان به دو وارد می شود، یا مثل شخصی است که انسان در محضر او وارد می شود. گو این که ما ممکن است چنین تصوری را نداشته باشیم که نماز مجسم شود و یا نماز را در قالب شخصی و یا مکانی تصور بکنیم، و حالان که روایات در غیر این روایت هم ما مواردی را داریم که مثلا انسانی را که به قبر می‌گذارند اعمال او به سراغ او می‌آیند، و از جمله چیزهایی که به سراغ انسان می‌آید نماز اوست که در چهره یک شخص نورانی وارد می‌شود بر او و با او انس میگیرد و او را بشارت میدهد. یعنی نماز یک چهره ملکوتی دارد که در اون چهره ملکوتی مجسم میشود و وجود دارد، و صرفا سلسله از کلمات و مجموعه از کلمات و نشستن و برخاستن نیست، بلکه مجموعه نماز دارای یک اسکلت و دارای یک شاکله و دارای یک هویت و تجسم خاصی است که در عالم معنا فقط اون حالت تجسم را میبینیم، و انسانی که بعد از این دنیا پا به دنیای دیگر میگذارد چون دید او با عالم ملکوت ارتباط پیدا میکند اون حالت مجسم نماز را میبیند، و لذا در عالم قبر و در عالم قیامت از جمله چیزهایی که به صورت مجسم و به صورت یک شخص و یک چهره نورانی با انسان انس میگیرد و با او همراه میشود نماز انسان است. امام می فرماید هرگاه بر نماز وارد شدی مانند این که بر کسی وارد می شوی، در اون حالت با خشوع باش. بعد ادامه می دهد که با خشوع باش یعنی چی؟ یعنی به نمازت توجه قلبی داشته باش. یکی از مشکلات ما انسان ها این است که متاسفانه در هنگام نماز دست ما، پای ما و اعضا و جوارح ما در حال حرکات و انجام دادن نماز است، ولی قلب ما در جای دیگر است. تمام عالم را سیر می کنیم و تمام فراموش شده ها را در حالت نماز بیاد می آوریم. این که قلب ما گریزان باشد و در جای دیگری باشد و دست و پا و حرکات ما مشغول نماز خوندن باشد، این حالت حالت ناپسند است. مانند این که شما با کسی حرف می زنید ولی حواس شما جای دیگری باشد. این توهین به نماز و توهین به ذات احدیت به شمار می رود. بعد فرمود که چرا اهل خشوع در نماز باش و توجه قلبی داشته باشی؟ می فرماید بدون سبب که خداوند در قرآن کریم خشوع در نماز را جزء نشانه های مؤمنان به شمار می آورد و می فرماید الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بنابراین اون انسانی که به نماز وارد می شود و خشوع در نماز را ندارد، در حقیقت یکی از شرایط مهمه نماز را و شرایط مهم تکلم و گفتگوی با خداوند را رعایت نکرده است. تا برنامه دیگر خدای نماز خدای ایمان نگهدار شما باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجانی محمد. اللهم صل علی محمد و آل
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودید به سایت ما هم سر بزنین، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همچنان دوستانی که نرم افزار ایران صدا را روی گوشیشان نصب بکنن میتونن با کیفیت خوب صدای ما را در برنامه‌های مختلف رادیو داری و جمله برنامه در وادی نور بشنوین. تا درود دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن يا نور.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
با نام و یاد خداوند متعال، سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده و این بخش خبری هم خوش آمدید. پیکر آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع اعظم تقلید شیعیان جهان با حضور گسترده مردم ایران اسلامی در شهر قم تشییع شد. آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع اعظم تقلید شامگاه دوشنبه در قم دار فانی را ودا گفت. آیت الله صافی گلپایگانی سالها با تدریس و تحقیق در حوزه مقدسه قم اشتغال داشت و تربیت صدها محقق و تألیف ده ها اثر فاخر علمی از ثمرات عمر پربرکت او بود. مردم قم و برخی شهرهای دیگر ایران به همراه طلاب و علمای حوزه علمی قم امروز با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در آیین تشییع پیکر آیت الله صافی گلپایگانی رحمت الله علیه حضور داشتند. پس از پایان مراسم پیکر این مرجع تقلید برای خاکسپاری به کربلای معلا منتقل خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه در پیامی درگذشت فقیه عالی مقام و مرجع بصیر حضرت آیت الله حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی را تسلیت گفتند. هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با تسلیت رحلت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی امروز را در سراسر ایران عزای عمومی و در ولایت قم تعطیل رسمی اعلام کرد. دانشگاه‌های دولتی در سراسر افغانستان امروز بازگشایی شد. جزئیات بیشتر در گزارش آصف خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
بعد از گذشت نزدیک به 6 ماه دروازه های پوهنتون های حکومتی بروی دانش آموزان بازگردید. فضل علی فاضل مسئول مطبوعات پوهنتون ننگرهار که بعد از کابل دومین و بزرگترین پوهنتون در افغانستان شمرده می شود می گوید که بر اساس هدایت وزارت تحصیلات عالی سر از امروز چهارشنبه 13 دی و برنامه دروس در پوهنتون ننگرهار آغاز گردید. وی گفت پوهنتون ننگرهار که به شمول پوهنزه طب دارای 13 پوهنزه جداگانه هست، 15,000 محصلین به شمول 3,000 دختر در این پوهنتون مصروف آموزش بودند که قرار است امروز همه آنها به دروسشان برگردد. به گفته موصوف، برنامه درسی این محصلین را نزدیک به 500 تن از استادان مرد و زن به پیش میبرد. مسئول مطبوعات پوهنتون ننگرهار گفت بر اساس هدایت وزارت تحصیلات عالی، برنامه تدریسی دانش آموزان طوری عیار شده که از ساعت 7 الا 2:30 قبل از ظهر پسران و بعد از ساعت 11 الا 3 بعد از ظهر دختران به دروسشان حاضر شوند. و گفت برای دختران لباس مخصوصی حجاب در نظر گرفته شده که باید از سوی آنها مراعات گردد. با گفته موصوف، در صنوف درسی دختران تا زمانی که استادان زن گماشته می شود از استادانی که سال خورده هستند و مشکلاتی ایجاد نمی شود برنامه تدریسی دختران را به پیش خواهد برد. و همچنان گفت که دخترانی که از ولایت های دیگر افغانستان قبلا در پوهنتون ننگرهار درس می خوردن و به گونه لیلیا اینجا بودوباش داشتن، دوباره می توانند به لیلیا هایشان برگردن و مانند گذشته با آنها امتیازات لیلیا از قبیل نان، جای و همه امکاناتی که لازم است داده می شود. پوهنتون ننگرهار بعد از کابل دومین و بزرگترین پوهنتون در افغانستان شمرده می شود که از مدت نزدیک به 6 ماه که از حضور طالبان در افغانستان می گذرد این پوهنتون بروی محصلین مسدود گردیده بود. علاوه از پوهنتون دولتی ننگرهار، در این ولایت 6 پوهنتون خصوصی نیز فعالیت دارد که هزاران تن از محصلین دختر و پسر در آن مصروف آموزش هستند. شایان ذکر است که پوهنتون خصوصی قبلا بروی دانش آموزان باز گردیده بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
اداره هواشناسی افغانستان از بارش باران و وقوع سیلاب‌های شدید در 19 ولایت کشور هشدار داده است. این اداره روز چهارشنبه 13 دلو اعلام کرده است که در پی باران‌های شدید حداقل 19 ولایت کشور شاهد سیلاب‌های نسبتاً شدید خواهد بود. طبق اعلام این اداره، ولایات هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنگان، سرپل، غور، اروزگان، دایکندی، غزنی، بامیان، وردک، بغلان، پنشیر، پروان، قندوز، تخار و بدخشان به شمول سالنگ‌ها شاهد باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی خواهند بود. مقدار بارندگی در این مناطق 10 تا 30 میلی‌متر و مقدار برف در نقاط مختلف کشور بین 10 تا 30 سانتی متر تخمین زده شده است. مقامات مرکز مبادله ارز کابل اعلام کردند که قیمت دلار امروز به 94 افغانی کاهش یافته است. مقامات مرکز مبادله ارز کابل سرای شاهزاده اعلام کردند که قیمت دلار امروز به 94 افغانی کاهش یافته است. پیش از این قیمت دلار در افغانستان به 110 افغانی رسیده بود. سازمان ملل متحد با تزریق پول نقد به بانک مرکزی برای کاهش بحران انسانی و فروپاشی در این کشور باعث کاهش نرخ ارز در این کشور شده است. از سوی دیگر طالبان تلاش دارد با گسترش روابط و همکاری با کشورهای همسایه و تامین امنیت پروژه های بزرگ مانند تاپی مانع افزایش نرخ ارز شود. پارلمان اروپا شرط همکاری با حکومت طالبان را رعایت حقوق زنان افغانستان دانست. روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا دیروز در آغاز نشست دو روزه این نهاد گفت هدف ما آگاه کردن جهانیان نسبت به شرایط زنان در جامعه افغانستان و تحت فشار قرار دادن طالبان برای تن دادن به رعایت حقوق زنان این کشور است. در نخستین روز این اجلاس رئیس پارلمان اروپا با محکوم کردن تبعیض سیستماتیک جنسیتی علیه زنان افغانستان هر گونه تعامل جهان با حکومت اسلامی طالبان را مشروط بر رعایت حقوق زنان دانست. متسولا گفت که جهان باید نیازهای زنان افغانستان را در اولویت قرار دهد و هر گونه تعامل با رژیم حاکم را بر اساس پیش شرط رعایت حقوق زنان مد نظر بگیرد. اتحادیه اروپا هدف برگزاری روزهای زنان افغان را حفظ توجه به وضعیت زنان افغانستانی در سطح بالای دستور کار اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی خوانده و گفته که جلسات این کنفرانس بر وضعیت وخیم زنان و دختران در افغانستان پس از تسلط طالبان و عقبگرد در زمینه حقوق و جایگاه اجتماعی آنها متمرکز است. منابع میگویند که عبدالوارث حسرت و اسلم حجاب دو خبرنگار تلویزیون آریانا نیوز که دوشنبه هفته جاری توسط استخبارات طالبان بازداشت شده بودند اکنون رها شدند. قابل ذکر است که وارث حسرت گرداننده برنامه‌های سیاسی و اسلم حجاب گزارشگر اقتصادی تلویزیون آریانا نیوز بعد از ظهر روز دوشنبه 11 دلو از درب ورودی این رسانه در کابل توسط نیروهای استخبارات طالبان بازداشت شده بودند. بازداشت این دو تن واکنش‌های زیادی را در پی داشت. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، خانه آزادی بیان و سازمان عفو بین‌الملل خواستار رهایی این خبرنگاران شده بود. سازمان عفو بین‌الملل هم بازداشت دو خبرنگار آریانا نیوز توسط طالبان را خودسرانه و غیر قابل توجیه خوانده و خواستار رهایی آنان شده بود. و آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در واشنگتن با رد ادعای قصر سفید مبنی بر اشغالگری روسیه در کشورهای مختلف آن را به تلاش برای سیاه‌نمایی مسکو متهم کرد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید روز گذشته روسیه را به بکارگیری سلاح کیمیاوی و موارد متعدد اشغال کشورها متهم کرد. روابط روسیه و آمریکا تیره است و واشنگتن در 8 سال اخیر بیش از 100 بسته تحریم‌های اقتصادی و مالی در مورد مسکو وضع کرده و صدها مقام روس را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. واشنگتن همچنین در ماه‌های اخیر مسکو را به تدارک تهاجم به اوکراین متهم کرده و مقامات روس بارها این اتهام را رد کردند. آنتونوف امروز گفت اتهام قصر سفید به روسیه درباره استفاده از سلاح کیمیاوی و موارد متعدد اشغال کشورها بی‌اساس است و با واقعیت مطابقت ندارد. سفیر روسیه در واشنگتن این سخنان سخنگوی قصر سفید را کذب محض خواند که برای سیاه‌نمایی روسیه در انظار عمومی آمریکا و جامعه جهانی بیان شده است. سپاس از توجه و همراهیتان.
شننده اخبار به همراه گزارش‌های خبری بودیم. تشکر می‌کنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختند. رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یک دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در این هفته برخی از تحولات در عراق، لبنان و یمن و همچنین سفر رئیس رژیم صهیونیستی به امارات بررسی می‌شود. با ما همراه باشید. یکی از رخدادهای مهم عراق در هفته گذشته حمله به محل میزبانی محمد الحلبوسی از میهمانانش در ولایت الانبار در غرب عراق بود. منابع خبری عراق چهارشنبه شب گذشته از شلیک 4 موشک به محل میزبانی محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق از میهمانانش در منطقه الکرامه در ولایت الانبار خبر دادند که در نتیجه آن 3 غیر نظامی زخمی شدند. پیش از این روز 7 نوامبر نیز به محل اقامت مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در منطقه سبز بغداد حمله راکتی شده بود. با گذشت حدود 80 روز هنوز مشخص نشده حمله به محل اقامت نخست وزیر توسط چه کسانی یا گروهی انجام شد. همین موضوع نیز عاملی است که افراد مسلح تصمیم گرفتند محل میزبانی رئیس پارلمان از میهمانانش در الانبار را نیز هدف حمله های راکتی قرار دهند. موضوع دیگر این است که مصطفی الکاظمی حمله به دفتر الحلبوسی در الانبار را تروریستی خواند و در جلسه کابینه اعلام کرد دولت با نبرد با تروریسم ادامه خواهد داد. طی روزهای اخیر منابع عراقی از سرگیری فعالیت‌های عناصر گروه تروریستی داعش در برخی مناطق عراق مانند دیاله، کرکوک، نینوا، الانبار و برخی دیگر از مناطق ولایت‌های مرکزی و غربی این کشور خبر دادند. نکته دیگر در خصوص حمله به دفتر الحلبوسی این است که روز سه‌شنبه گذشته دادگاه فدرال عراق با صدور حکمی به بحث و جدل‌ها درباره جلسه اول پارلمان عراق پایان داد و آن را قانونی خواند. به این ترتیب محمد الحلبوسی بار دیگر به عنوان رئیس پارلمان عراق انتخاب شد. لبنان هفته گذشته شاهد تحولات مهمی بود. سعد حریری رئیس جریان المستقبل و نخست وزیر اسبق لبنان دوشنبه گذشته در نشستی مطبوعاتی در بیروت پایتخت لبنان اعلام کرد تصمیم گرفتم خود را برای انتخابات پیش رو نامزد نکنم و هیچ نامزدی نیز به نام جریان المستقبل وارد عرصه انتخابات نخواهد شد. رسانه های لبنانی خبر دادند سعد حریری نخست وزیر اسبق لبنان بعد از اعلام تعلیق فعالیت سیاسی خود بیروت را به مقصد ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی ترک کرد. اقدام سعد حریری باعث مطرح شدن ابهام هایی در خصوص انتخابات پارلمانی لبنان شد که قرار است 15 می 2022 برگزار شود. با این حال جبران باسیل رئیس جریان آزاد ملی لبنان روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد تصمیم سعد حریری نخست وزیر سابق برای کنارگیری از عرصه سیاسی و دلیل شرایطی که او داشت غافلگیر کننده نبود. پس از انصراف سعد حریری، بها حریری برادر وی در پیامی تلویزیونی با بیان قصد و نیتش برای شرکت در انتخابات پارلمانی لبنان گفت هیچ چیزی باعث نخواهد شد که وی از مسئولیت خود برای پیشرفت لبنان شانه خالی کند. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان نیز با اشاره به کنارگیری سعد حریری نخست وزیر اسبق این کشور از فعالیت‌های سیاسی و مشارکت برادرش در انتخابات پارلمانی آتی گفت هر فردی که تمایل دارد میتواند نامزد انتخابات شود. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته لبنان سفر وزیر خارجه کویت و بیروت بود. احمد ناصر المحمد از صباح وزیر خارجه کویت در سفری به بیروت یک پیشنهاد دهبندی برای بهبود روابط بیروت با کشورهای عربی را تقدیم مقامات لبنان کرد. از جمله بندهای این طرح پیشنهادی تعیین چارچوب زمانی برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه شماره 1559 مربوط به سال 2004 در خصوص خلع سلاح گروه‌های مقاومت است. با این حال دولت لبنان در جوابیه‌ای که برای پیشنهاد کویت در خصوص بهبود روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس آماده کرده و خواسته این کشورها درباره حزب الله اشاره‌ای نکرده است. دولت بیروت تنها اشاره کرده که لبنان هرگز نقطه شروعی برای تحرکات علیه کشورهای عربی نخواهد بود. عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان با اشاره به این که حزب الله در جریان این جوابیه قرار نگرفته است گفت حزب الله یک حزب لبنانی است و بر سیاست لبنان سیطره ندارد، اما بین رهبران سیاسی از جمله حزب الله مشورت دائمی وجود دارد. بعد از دو عملیات تلافی جویانه ارتش یمن در عمق خاک امارات، شبه نظامیان تحت امر این کشور در ولایت شبوه و معرب اعلام کردند که از مناطق اشغالی اخیر عقب نشینی می کنند. ارتش یمن طی 11 روز دو عملیات بازدارنده علیه ائتلاف مشترک سعودی و اماراتی انجام داد که اولی بعد طوفان یمن 1 و دومی بعد طوفان یمن 2 نامگذاری شده بود. طی عملیات اول ارتش یمن پالایشگاه المصحف در ابوظبی، فرودگاه‌های ابوظبی و دبی را به همراه اهداف حساس و مهم دیگر هدف حمله موشکی و پهپادی خود قرار داد و در عملیات تلافی جویانه دوم که دوشنبه گذشته انجام شد، فرودگاه‌های دبی، ابوظبی و پایگاه‌های نظامی الفجیره به همراه مناطقی در جنوب غرب عربستان هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت. دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس ارشد غرب آسیا، در تحلیل رویدادهای یمن میگوید:
پس از گذشته 7 سال اکنون نیروهای مسلح یمن با اتکا بر امکانات بومی خودشان توانستن موازنه قدرت رو به نفع ملت یمن تغییر بدن، به دلیل اینکه الان موشک‌ها و پهپادهای رادارگریز یمن توانستن عمق اراضی عربستان و حتی امارات رو هدف قرار بدهند و این در حقیقت نشان می‌دهد که جنگ در یمن به یک نقطه حساسی رسیده، به دلیل اینکه موشک‌های بالستیکی که الان در یمن تولید می‌شود به شدت هم عربستان و هم امارات رو نگران کرده و در حقیقت الان عربستان احساس می‌کنه که در یک باتلاقی گیر افتاده و نمیتواند از این باتلاق خارج بشود و به همین دلیل سعی میکنه با حملات هوایی و بمباران مردم بیگناه به نوعی صحنه جنگ رو به نفع خودش تغییر بده. و به نظر میرسه که اتفاق اخیری که رخ داد و انصارالله توانستن ابوظبی رو مورد حمله موشک‌های بالستیکی قرار بدهند یک مقداری عربستان و امارات نگران کرده و آخرین وضعیت میدانی الان به گونه است که انصارالله تهدید کردند که دبی پایتخت اقتصادی امارات رو هدف قرار خواهند داد و این میتونه وضعیت منطقه رو و جنگ 7 ساله یمن رو رقم بزند برای و نهایی بکند این جنگ رو.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و البته دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ادامه نگاهی داریم به اهداف سفر رئیس رژیم صهیونیستی به امارات. اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی یک شنبه گذشته در نخستین سفر رسمی خود به امارات وارد ابوظبی شد. سفر هرتزوگ به امارات اولین سفر رئیس رژیم صهیونیستی به این کشور است. هرتزوگ قبل از سفر به امارات عنوان کرده بود این سفر بنا به درخواست رسمی محمد بن زاید ولی عهد ابوظبی انجام می گیرد. این سفر در ادامه عادی سازی روابط امارات و رژیم صهیونیستی انجام می شود. امارات سپتامبر 2020 توافق عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را امضا کرد. این توافق در قصر سفید و با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا انجام شد. پس از امضای این توافق روابط دو طرف روند افزایشی داشته و علاوه بر افتتاح سفارتخانه ها در ابوظبی و تل‌آویو دیدارهای دیپلماتیک نیز افزایش داشته است. با سفر هرتزوگ عملاً همه مقامات اصلی رژیم صهیونیستی با ابوظبی سفر و با مقامات اماراتی دیدار کردند. پیش از این نفتالی بنت نخست وزیر، یائیر لاپید وزیر خارجه و همچنین رئیس شاباک و چند تن دیگر از مقامات اسرائیلی با امارات سفر کرده بودند. رژیم صهیونیستی از این سفرهای دیپلماتیک و خصوص اهداف سیاسی دارد و سعی می کند روابط با امارات را به عنوان الگویی به دیگر کشورهای عربی نیز معرفی کند. اما درباره سفر هرتزوگ کارشناسان میگویند در ساختار قدرت رژیم صهیونیستی رئیس این رژیم به واقع یک مقام تشریفاتی است، اما با این حال دیده می شود که در رسانه های غربی این سفر بزرگ نمایی می شود. از دکتر شبیبی کارشناس ارشد غرب آسیا پرسیدیم که علت چیست؟
سفر رئیس رژیم صهیونیستی در اصل سومین سفر از نوع خودش هست. پیش از اون ما سفر نخست وزیر این رژیم رو در آذر ماه داشتیم به ابوظبی و دیدار با مقامات این کشور، و پیش از اون نیز در تیر ماه و در پی فرایند به اصطلاح خودشون عادی سازی روابط دو کشور، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی و ابوظبی برای افتتاح سفارتشون و همچنین سرکنسولگری در دبی سفر کرده بود. همونطور که مستحضر هستید، رئیس رژیم صهیونیستی در اصل یک پست تشریفاتی هست. به عبارتی اداره کشور و اداره این رژیم در اختیار نخست وزیر هست. بنابراین به لحاظ سیاسی سفر این مقام قد ارزش سیاسی و عملی هست، و بیشتر از این که جنبه عملی و عملیاتی داشته باشه، رژیم صهیونیستی سعی میکنه با بزرگنمایی این سفر ضمن عادی جلوه دادن فعالیت‌های نامشروع این رژیم به ویژه در کشتار مردم بیگناه فلسطین به نحوی سوء استفاده بکنه از این سفرها، که گویی که جهان عرب و جهان اسلام نسبت به روابط و تقویت روابط با این رژیم کاملا عادی برخورد میکنند و هیچ حساسیتی نسبت به این سفر وجود نداره. بنابراین اگر بخواهیم این سفر رو مورد ارزیابی و کنکاش قرار بدیم، نه تنها این سفر فاقد ارزش سیاسی و عملی هست، بیشتر جنبه تبلیغاتی داره که صهیونیست‌ها سعی می‌کنن در جهان اسلام به ویژه در منطقه خلیج فارس با بزرگنمایی اون سوء استفاده‌های تبلیغاتی داشته باشن و کشتار مردم بیگناه فلسطین رو در ورای روابط با عرب و همسایگان پوشش بدن.
پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور اپلیکیشن ایران صدا در خدمت شماست برای پیگیری برنامه‌های رادیو دری. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر، سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. امیدواریم هر جایی که هستن و شننده نشرات ما میباشن در کنار اعضای خانواده جور و سعتمند باشن و ساعات و لحظات پیش رو به خوبی و خوشی سپری شود. داستانهای تمثیلی را در این لحظه تقدیم حضورتان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
می توانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی پلاچای قبل از مرد
بگیرد. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشه.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دوشادوش قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. دوستان عزیز، شما در قسمت قبل شنیدید که حامد پدر خانواده که مدت ها بود عینک استفاده میکرد، یک روز صبح احساس کرد که یک قطره خون در فضای چشم او هست. ضمن این که مدتی بود که با وجود عینک تار میدید. وقتی به دکتر مراجعه کرد و او گفت که او خونریزی شبکیه داره و باید بدون فوت وقت نسبت به درمان مشکل چشم خود اقدام کنه. دکتر با او گفت که اگر امکان پرداخت هزینه را داره و کشورهای اروپایی بره و الا کشور هند هم خوب است. حامد از نظر مالی در وضعیت نبود که بتانه به اروپا بره و درباره پیشرفت‌های علم پزشکی در ایران هم چیزهای شنیده بود و مایل بود که به ایران بره. او برای رفتن نیاز به یک همراه داشت. همسرش به خاطر ای که دخترشان تکلیف داشت نمیتونست همراه او بره. پیشنهاد همسرش ای بود که او به همراه نرگس نوازیشان به ای سفر بره. و اما اینک ادامه ای داستان را بشنوید.
چی گفتی؟ گفتی پدر کلان تو رو همراه خود میبره؟
بله، من خیلی خوشحالم پدر جان. شما اجازه میتین؟
گوشکو دخترم، خودت به کشور غریب چی قدم میتونی؟
خب ایران هم زبان ماست، به اولین فرصت پدر کلان به یک چشم پزشک یا شفاخانه میبریم.
کاش که من خودم میتونستم برم، ولی نمیتونم، چون نمیفهم که کار پدر کلان چقدر طول میخوره.
خیلی بانین که من برم دیگه پدر جان. من خیلی خوش دارم که ایران رو ببینم. اگه شبه که اصفهانم برم که دیگه خیلی خوب میشم.
دختر تو خود چکر نمیری، برای تداوی پدر کلانت میرین. من نمیفهمم که شما اونجا چی میکنین.
پدر کلان میگه زمانی که جوان بوده همراه پدر خود مدتی به ایران بوده و یک آشنا اونجاست. البته اگه بتونن که پیدایش کنن.
معلوم است که پیدا نمیتونن. از 40 سال پیش تا حالا بسیار تغییر کرده شهر. اصلا شاید اون نفر فوت کرده باشه.
البته خود پدرکنن هم موقع امید نداره که پیدایش کنه.
هرچی فکر میکنم میبینیم که رفتن خودتان تنهایی بسلا نیست. میگم راستی چرا بیبی جانتان نمیبرین؟
آخه خاله سمیه تکلیف دارم. بیبی جان میگه من باید باشم که خالد اولاد اولش است.
من خودم با بیبی جانت گپ میزنم.
پدر جان، حالا چی میکنین ها؟ میمارین که من برم یا نه؟
برو دخترم، برو تیاری سفر رو بگیر، برو.
وای تشکر پدر جان، صدقیتان شوام.
سرانجام با صحبت‌های رسول داماد خانواده قرار شد که مراقبت از سمیه را به خواهر کلانش و خشوش بسپارند و حامد همراه نرگس و همسر شازیه به ایران سفر کنند. درست بود که در ایران از نظر زبان مشکل زیادی نداشتند، ولی نرگس جوان بود و تجربه کافی برای یک سفر برون مرزی را نداشت. حامد از سالهای جوانی خود دوستی در کشور ایران داشت که فقط محل زندگی قدیمشان را می‌دانست و امید نداشت که او را دوباره ملاقات کنه. سالها می‌گذشت و هر اتفاقی می‌تونست افتاده باشه. اونا به اولین فرصت کارهایشان را کردند و به ایران رفتند. اونا با واسطه یکی از آشنایان نشانی یک شفاخانه امراض چشمی را گرفته بودند و وقتی که جای مناسب برای سکونت پیدا کردند با دکتر مراجعه کردند.
پدر جون چند وقته که مشکل تاری دید دارین؟
دکتر صاحب زیاد میشه، ولی قریب یک ماه میشه که احساس میکنم یک قطره خون پیش چشمم است.
درست. لطفاً چونتون رو بذارین اینجا.
همینجا؟
بله بله. ممنونم. حالا چشمتون رو باز کنین.
خب
بالا رو نگاه کنین. خوبه خوبه خوبه، خیلی ممنون. مرسی، میتونین سرتون رو بردارین. شما سابقه بیماری خاصی هم دارین؟
نمیفهمم دکتر صاحب. نه فکر نکنم.
خب اینطوری که من معاینه کردم مشکوک به خونریزی شبکیه هستین. براتون عکس می‌نویسم، اونو بگیرید، ضمن این که آزمایش هم براتون می‌نویسم که باید انجام بدین.
خب چطور میشه دکتر صاحب؟ آخرش چطور باید کنم؟
الان نمیشه قطعی نظر داد. وقتی که عکس‌ها رو ببینیم تصمیم می‌گیریم که بهترین درمان چی می‌تونه باشه. اگه اوضاع چشمتون خیلی خراب نباشه شاید بشه با لیزر یا تزریق داخلی چشمی درمان بشه، و الا ممکنه که نیاز داشته باشه به عمل شبکیه.
پس منتظر عکس باشم که جوابش
بله،
چی باشه؟
بله، ولی نگران نباشین، بریم به سلامت.
زنده باشید. تشکر دکتر.
زنده باشید. در فاصله ای که فرصت بود تا جواب آزمایش ها بیاید، حامد با جستجوی دوست قدیمی خود گشت که در بازار کار میکرد. بازار با آنچه که حامد به یاد داشت خیلی فرق کرده بود. در محل دکان دوست قدیمی او، جوان عینکی کار میکرد که از دیدن او متعجب شده بود. او فکر نمیکرد که صاحب کار او با یک طبعه افغانستانی دوست باشه. او شماره تلفن محل اقامت حامد را گرفت و گفت که وقت صاحب کارش آمد با او تلفن خواهد کرد. شب هنگام صدای تلفن اتاق به صدا درآمد و پیرمرد خودش را محمود معرفی کرد. ظاهرا او را از تنین صدایش شناخت. باور نمی‌کرد که او یعنی محمود هنوز در بازار باشه. محمود از او خواست که برای فردا ظهر به نشانی که برایش می‌دهد بیاید.
میگم حامد جان پیر شدی.
ولی نام خدا، خودت چطور برات بگویم که سیلت کنم؟ نه 14-15 زیادتر نمیخوی.
خیلی خوش اومدین. دختر گلم رو معرفی نمی کنین؟
نامش نرگس است، نواسیم است، نواسی دختریم.
نرگس جون خدا حفظش کنه.
تشکر خاله جان.
نرگس جون مشغول چه کاری هستی عزیزم؟
درس میخوانم، دانشجوی هستم.
خیلی خوبه، ماشاءالله.
تشکر.
خوب حامد جان، دکتر چی گفته؟
سبا وقت معاینه دارم. خب عکسا را برش نشان بدم ببینم که چی میشه، حتما میرم پیشش.
انشالله که هرچی خیره.
انشالله. اتفاقا این دکتر مینا که خودتون رفتین پیشش از این دکترهای خیلی خوبه. درسته سنش کمه ولی استاد دانشگاه است. همه از کارش تعریف میکنن، راضی هستن.
دمام راضی بودم ازش.
ببخشین او عکس خیلی شبیه خودتان است، دخترتان است؟
بله دخترمه، فاطمه.
حال باید صاحب خانه و زندگی و جای باشه دیگه محمود جانا. انشالله کمه تر است.
شهید شد.
وی دخترتان شهید شدم؟
عجب.
بله.
خدا
بیامرزه. خدا رحمت کنه رفتگانتون. سال 57 تو درگیری با رژیم پهلوی شهید شد.
نرگس جان.
بله.
نواسی خندم. زمان انقلاب با مظاهره زن و مرد دو شادوش هم دیگه اشتراک میکردن. خدا رحمتش کنه. حتما جاش به بهشت است.
سلامت باشی. خب عروس گلم نمیخوای از مهمونمون پذیرایی کنی؟
چرا، حتما. چشم.
زهرا عروسمه، خدا حفظش کنه، جای فاطمه رو برام پر کرده.
خدا نگاهش کنم. هیچ امید نداشتم محمود خان که خودت باز ببینم. باز که شکر پیدایت کردم.
بابا جانم از شما خیلی تعریف میکرد.
تعریفی آدم هست.
سلامت باشی. منم وقتی شاگردم گفت که یه آقای افغانستانی سراغتون رو گرفته فکر نمیکردم خودت باشی.
بابا جانم هم امید نداشت که باز شما رو ببینم.
شکر خدا که جایدادت فرق نکرده تو رو تانستم پیدا کنم. یعنی اگه از اینجا کش میکردن من هیچ نشانی نداشتم، هیچ.
راستش من خیلی خوش هستم که آمدیم ایران.
میگم حالا انشالله خودتون فعلا هستین دیگه. میگم اصلا هتل کجاست؟ جوابشون کنه بیان همینجا دیگه.
زحمتت میشه؟ نه نه، مزاحمت نمیشه.
نه بابا چه زحمت.
برای نرگز حرف‌ها و صحبت‌هایی که محمود از زمان انقلاب و حضور فعال و تأثیرگذار زنان می‌کرد شنیدنی بود. اینکه خیلی‌ها به زندان رفته بودند و زنان دوشادوش مردان در انقلاب اسلامی سهم گرفته بودند. دکتر بعد از دیدن عکس چشم حامد با او گفت که چاره‌ای نداره جز این که چشم او را عمل کنه. محمود هم روز عمل و هم بعد از آن پیگیر کارهای حامد بود. روزی که حامد به ماینه خانه دکتر رفت و پلستر چشمش باز کرد، گویی جهان را نو می‌دید و با تمام جزئیات و زیبایی‌هاش.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
مادری خانه‌ی شمس و قمر میزنم، معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای رحمان و بی همتا، دوستی با شما که امام پاکی هایی، یعنی یک دنیا امید و زندگی. سلام بر شما که امام پاکی ها و آقای نیکی هایی. سلام ای مهربان ترین، ای دوست من امام رضای مهربان. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام میگیم به شما شنوندگان خوب و همیشه همراه برنامه ترنم باران. صدای ترنم باران مهربانی امام رضا علیه السلام به گوش میرسد. از شما هم دعوت میکنم که با ما همراه باشید. عزیزان، علت ثواب فراوان زیارت امام رضا علیه السلام به دلیل معرفت به مقام امام است. در زیارات آمده که کسی که امام رضا علیه السلام را با معرفت زیارت کند، بهشت بر او واجب می شود. این معرفت مسئله پیچیده ای نیست. معرفت یعنی امام رضا علیه السلام را معصوم و امام بدانیم. لذا معرفت یعنی شناخت و اعتقاد به اوصاف و ویژگی های امام رضا علیه السلام. چون امام رضا علیه السلام امام مهربانی هاست و هیچ زائری را دست خالی از خانه‌اش باز نمی گرداند.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین مشیری خراسانی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم حضرت شما شنوندگان عزیز برنامه ترنم باران. ویژگی های مؤمن عاقل رو از روایت امام رضا علیه السلام برای شما عزیزان بیان میکردیم. رسیدیم به ویژگی ششم. حضرت فرمودن الفقر فی الله احب الیه من الغنا، این که در فقر باشد و خدایش از او راضی باشد، در راه خدایش فقیرانه زندگی کند با مشقت و سختی و به خاطر محبت خدا و اطاعت خدا در تحریم، در اذیت، در شعب ابی طالب باشد، برای او زیباتر است از توانگری و ثروتمند بودن. خدیجه کبری سلام الله علیها بانویی است که با همه ثروتی که دارد اما با انفاق ثروتش در راه خدا به فقری مبتلا می شود که از این بانوی ثروتمند یک بانوی فقیر و در شدت و تنگنا تولید می کنه. اما خدیجه سلام الله علیها این فشار و تنگ دستی رو که به خاطر کسب رضای خداوند متعال به دست آورده بود، از توانگری خودش در دوران زندگی به مراتب بیشتر دوست داشت. گاهی انسان باید تو زندگی انتخاب کنه بین اینکه ثروت حرام فراوانی به دست بیاورد و توانگری کند یا با مال اندکی بسازد. آیا با صاحبان زر و زور و قدرت و ظالمان همراه بشود یا نه با سختی های زندگی بسازد؟ در راه خدا اگر قرار شد اموال او رو از او غصب کنند، او رو دچار مشکلاتی کنند، آیا حاضر است که به مشقت بیفتد، اما دست از راه خدا بر ندارد. فرمودند مسلمان عاقل کسی است که اگر میان توانگری و میان فقر همراه با رضای خداوند مخیر شد انتخاب کند، توانگری بی رضای خدا رو هیچ وقت بر فقر همراه با رضای خداوند ترجیح ندهد. ویژگی هفتم، امام علیه السلام فرمودند و ذل فی الله احب الیه من العز فی عدوه. ذلت ظاهری در راه خدا، این که او را به قل و زنجیر بکشن، این که او را به شهادت برسونن، این که او را زیر سم اسبها لگد مال کنن، این که او را به اسارت در شهرها بگردانند، برای او ارزشمندتر از اینه که با یزید و یزیدی ها همکاسه بشه و چند روزی یک عزت باطل و ظاهری به دست بیاره. اگر قرار شد در راه خدا ذلت نصیب او بشود و با دشمنان خدا عزیز بشود، مسلمان عاقل ترجیح میده در راه خدا ذلیل باشه، ولی با دشمنان خدا عزیز و عزتمندانه زندگی نکند. یادمون باشه اون چه از درس‌های اهل بیت علیهم السلام به ما داده اند و به ما توصیه کردند که این گونه باشید و مبادا رضای خدا رو با هیچ نعمت ظاهری دیگری معاوضه کنید، امام علیه السلام اینجا متذکر میشن. و همه اونهایی که این نعمتهای ظاهری رو برگزیدند و رضای خداوند رو به این نعمتها فروختند، جز ذلت ابدی چیزی نصیبشون نشد. امروز تمام کسانی که در کنار عمر سعد و عبیدالله ابن زیاد و یزید ابن معاویه ظاهرن عزتی داشتند، همگی مثل خود این ملعونها مبتلا به ذلت و عذاب آخرتند. و کسانی که در کنار وجود مبارک ابی عبدالله علیه السلام به ظاهر دچار ذلت، اسارت، تنگنا و سختی شدن، امروز عزیزان دنیا و آخرتند. خداوند انشاءالله به ما عقل کاملی عنایت کند که رضای او رو بر همه چیز ترجیح دهیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین مشیری خراسانی، کارشناس مسائل مذهبی. با ما همراه باشید. شما دوای درد تمام غصه هایی. آفتاب هم که می خواهد طلوع کند، اول رو به مشهد می کند و از شما اجازه می گیرد. ای امام خوبی ها، آشناتر از نام شما زائران هیچ نامی را نمی شناسند. هر کس که می خواهد دلش به آرامش برسد، نام شما را زمزمه می کند. من در خانه شما معنی دوستی و امید را فهمیدم، چرا که دلم کبوتری است که فقط حرم شما را دوست دارد. پای خود را می گذارم در حرم، از دلم پر می کشد اندوه و غم. با کبوترهای گنبد می روم، توی خال آسمان گم می شوم. شاپرک ها تشنه دیدار نور، شادمان سر می رسند از راه دور. چشم خود را در حرم وا می کنند، شمع را یک بار پیدا می کنند. شمع جمع شاپرک های رضا،
ای کلید ساده مشکل گشا. آن گل زیبا گل خوشبو تویی، ای رضا جان زامن آهو تویی. با نگاهت چون کبوتر کن مرا، تا بگیرم اوج خوشحال و رها. میشوم من روز و شب همسایت، میشود چتر دو بالم سایت.